گاهی سوال میشه که ولایت فقیه به معنای وجوب اطاعت از فقیه در تعارض با ان الحکم الا لله. قرآن میفرماد حکم فقط برای خدای متعاله، و این کلمه فقط معناش اینه که غیر خدا حق صدور حکم نداره. از اون طرف میگن فقیه حق صدور حکم داره. این جوابش چیه؟ البته این سوال منحصر به بحث اینجا نیست. میدونید قاصدین خلافت وقتی میخواستن قصد خلافت خودشون رو توجیه بکنن، اتفاقا اونا هم همین رو میگفتن. میگفتن ما نیاز به حکم امیرالمومنین علیه السلام نداریم، چون قرآن میفرماد ان الحکم الا لله، و ما فقط حکم از خدا باید بگیریم. به خاطر قصد خلافت میخواستن مردم رو منصرف بکنن از رفتن خدمت امام. گاهی هم میگفتن حسبنا کتاب الله، قرآن بر ما کافیه، نیاز به امام ما نداریم. مثلا حالا حسبنا کتاب الله که گفتار شخصه، اما آیه قرآن رو چه بگیم؟ ان الحکم الا لله، حکم هیچ کس هیچ موجودی حق نداره مگر خدای متعال. یعنی آیا رسول خدا، امامان، از جمله ولی فقیه، پدر و مادر، هیچ کس دیگه حق نداره حکمی رو بیان بکنه، صادر بکنه؟ فقط خدای متعال. این کلمه فقط یعنی چه؟ تو جواب چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یک نکته اینه که اولا این معنا که بگیم حکم فقط مال خداست و غیر خدا هیچ، یقینا این جمله غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این معنا رو بکنیم، خود آیه شریفه رو باید حذفش بکنیم. همین ان الحکم لله باید حذف بشه. چرا؟ چون خود این ان الحکم الا لله رو خدای متعال به ما نگفته، اینا پیامبر به ما منتقل کرده، ما که ارتباط با خدای متعال که نداشتیم. وحی شده به پیامبر، آیه شریف، آیه شریف رو پیامبر دارن برای ما بیان میکنن. و اگه ما به خود پیامبر بگیم که نعوذ بالله شما هیچی نگید، حرف نزدید، ما به حکم فقط از خدا باید بگید، خب ارتباط با خدای متعال ما که نداریم، وحی به ما نمیشه که. نتیجه اینه که همین آیه ان الحکم الا لله هم باید حذفش بکنیم، چون اینم آیه قرآنه. کل قرآن رو بگذاریم کنار و بگیم منتظر باشیم تا یه وحی به خود ما بشه مستقیم، که نمیشه. اینه که ما میفهمیم و میدانیم، مطمئنم هستیم که معنای ان الحکم الا لله این نیست که بگیم فقط خدا، یعنی رسول خدا دیگه نه، پیامبر نه، امام نه. پس چیه؟ دو مطلب به ذهن میرسه. یک معنا اینه که آیه شریفه میخواد صدور ذاتی رو بیان بکنه، حق صدور ذاتی حکم فقط مال خدا است. وقتی میگیم صدور ذاتی، معناش اینه که غیر خدای متعال، یعنی پیامبر، امام و از جمله ولی فقیه، حکم صادر میکنن، اما حکمشون ذاتا مال خودشون نیست، اونا باید حکم خدا رو ابلاغ بکنن. تنها موجودی که حکم صادر میکنه و مال خودشه خدای متعال، ممکنه آیه شریفه رو اینطور معنا بکنیم، بگیم ان الحکم الا لله، یعنی اون موجودی که حکم صادر میکنه و حق صدور مال خودشه، دیگری بهش اعطا نکرده، فقط خداست. غیر خدا، حتی رسول خدا، همچین حقی ندارن که بگیم صدور حکم مال خودشونه. نه، مال خودشون نیست. دیگران همه ابلاغ حکم میکنن. یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی. انبیا اینو میگفتن، گفتن ما رسالت پروردگارمون داریم به شما میگیم، از خودشون چیزی نداشتن. و از جمله بحث ولی فقیه هم همینه، فقیه پیام پروردگار رو به مردم منتقل میکنه، از خودش چیزی نداره. این یک نکته. اگه این کار رو بکنیم دیگه اون کلمه فقط تو آیه هم درسته. اون فقطش که میگیم فقط حکم مال خداست، اون فقط میره تو بحث صدور ذاتی. صدور ذاتی یعنی از خدا حکم صادر میشه، مال ذات خودش هم هست، کسی دیگه به خدا نداده. صدور ذاتی مال هیچ موجود دیگه نیست، نه پیامبر، نه امام، نه ولی فقیه. صدور ذاتی فقط از آن پرورده. معنای دومی هم میشه برای ان الحکم الا لله ما بگوی، که اونم درسته. اون چیه؟ بگیم آیه شریفه وقتی میفرماد ان الحکم الا لله، فقط حکم مال خداست، یعنی فقط مبین احکام الهی خود خداست. دیگران اگر بهشون گفته شد حکم خدا چیه، اونا میتونن بیان میکنن، گفته نشد نه. حکم فقط اسلام میگیم حق حکم، حق فقط مال خدای متعال، دیگران همچه حقی ندارن. لذا خدای متعال که اصالتاً حق مال خودشه، میاد قرآن کریم رو و معصومین علیهم السلام رو، اینا رو میفرسته، نازل میکنه و به من و شما میگه که باید با این دو ارتباط داشته باشه. اینجا یک سؤال به ذهن میرسه، سؤال دیگری، و اون اینه که ما میبینیم به اطاعت معصوم و اطاعت از ولی فقیه دستور مطلق داده شده. به ماها گفتن دائما تبعیت بکنید. نسبت به اطاعت از دوازده امام تبعیت دائمی است. تبعیت دائمیش به مشکل برخورد نمی کنه، چون اونها معصومن. معصومن یعنی فرمانشون با فرمان الهی منطبقه، یکیه. آیه 59 سوره نساء وقتی می فرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، شما متحیر نمیشید که بگید بالاخره ما نفهمیدیم از کجا تبعیت بکنیم، از خدا یا از رسول یا از اولی الامر، یا نداره. سه تا فرمانده دارید که هر سه فرمان به یک چیز میدن. اون چیز رو که فرماندن یک چیزه، شما دو تا چیز هم حتی ندارید که بگید اینو یا اونو، دو تا هم نیست، یکیه. وقتی یکی شد متحیر نیستید. در نتیجه میگید که امام علیه السلام حجیت گفتارشون، حجیت عملشون، حجیت تقریرشون، هر سه وجود داره. یعنی امام چه صحبت بکنن اطاعت از صحبتشون واجبه، چون آیه شریف فرمود اولی الامر رو باید ازشون تبعیت بکنید، و چه عملی رو انجام بدن عملشون باز برای ما حجته. البته دایره عمل یه بحث تخصصی داره که تا کجا برای ما حجته، اون دیگه اینجا جاش نیست رو عرض بکنه. و سوم تقریر امام هست. تقریر یعنی در محضر امام عملی یا گفتاری انجام گرفت و امام علیه السلام شنیدن یا دیدن اون عمل رو و هیچی نگفتن، صحه گذاشتن، با سکوت خودشون امضا کردن. این هم سکوت امام، امضای امام باز برای ما حجته، چون اگر اون کار خلاف بود امام جلوشو می گرفتن با شرایطی که البته داره. وقتی که هم گفتار امام حجت شد، هم عمل امام و هم تقریر امام، سوال اینه که چرا گاهی برای صحت روایات میگن روایت رو عرضه کنید به قرآن کریم. خب مراجعه بکنیم به قرآن کریم، سوال اینه که پس قرآن حجته، گفتار امام پس حجت نیست، میزان شد قرآن، در حالی که دوره برمیگردیم به سخن قبلیمون که میزان خود امام هستن، امام گفتارشون حجته، گفتار امام ما با قرآن نمیسنجیم، گفتار امام خودش حجته، معصومن، این کلام پیامبر الهی است، همونطوری که خود قرآن، خود قرآن چطور حجت برای ماست، کلام معصوم هم همینطور حجت او تفاوت نمی کنه. این که به ما گفتن عرضه کنید به قرآن، اخبار عرض ازش یاد می کنن، این برای چیه؟ آیا معناش اینه که گفتار معصوم علیه السلام حجت نیست، قرآن حجته و شما باید کلام معصومه با قرآن بسنجی، اگه مطابق بود حجت باشه، اگه نبود فضربوه علال جدار، بندازدش کنار؟ یا اینکه کلام امام علیه السلام حجته، اگه واقعا حجته پس این مقایسه کردن با قرآنش یعنی چه؟ جواب اینه، گفتار امام یقینا حجته، اگر امام سخنی گفتن یا عملی انجام دادن یا تقریر کردن یقینا حجته، منتها مخالفین امامان گاهی می اومدن روایاتی رو به دروغ وارد می کردن بین احادیث صحیح که اصلا روایت صادر نشده بود، امام نفرموده بودن، کم کم مخالفین اومدن سوء استفاده کردن از اینکه مردم اعتماد داشتن به گفتار ائمه علیهم السلام و اومدن یه سری احادیث رو کاذبانه داخل این روایات کردن. نتیجه این شد که مثلا 100,000 روایت داری، از این 100,000 تا ممکن بود 1,000 تاش 2,000 تاش اصلا دروغ باشه، صادر نشده باشه از معصوم. اونجایی که میخواستن تشخیص بدن روایت که از امام صادر شده از اون روایت که صادر نشده، میزان رو گفتن قرآنه، بلکن هیچ وقت نگفتن اون روایت که یقینا صادر شده حجت نیست تا وقت که عرضه کنید به قرآن کریم. یه اشتباهی که تو ذهن بعضی اومده، حجت فقط قرآن میدونن، نه اینطور نیست، همطوره که کلام الهی حجته، کلام معصوم هم حجته، عدل یک دیگه، هر دو حجته، منتها گفتم گاهی روایات ناصحیحی لابلای روایت صحیح اومده داخل شده، خواستم یه میزانی به ما یاد بدن چطوری ما تشخیص بدیم. دسترسی نداریم گاهی به امام معصوم ازشون سوال بکنیم که آیا شما این جمله رو فرمودید یا نفرمودید، چه بکنیم؟ خودشون فرمودن با قرآن مقایسه کنید کلام رو، اگر دیدید با قرآن منطبق است کلام ماست از ما صادر شده، اگر دیدید با قرآن تطبیق نمی کنه از ما صادر نشده. حالا این بیان ساده ای بود عرض کردم، اصطلاح علمیش هم عرض بکنم که حجیت کلام معصوم ثبوتن محرزه، اثباتنه که عرضه میشه با کلام الهی. اونایی که اشکال به ذهنشون رسیده فکر کردن ثبوتن هم حجت نیست و حجیت رو از قرآن میخواد بگیره، اینطور که نیست. کلام امام خودش مستقلن حجت. حالا این صحبتی کردیم گفتیم روایاتی بود که اصلا صادر نشده بود، یه سری روایات هم داریم که از ائمه صادر شده اما تقیتاً صادر شده. میدونید اگه حدیثی رو امام گفتن اما تقیتاً، باز حکم واقعی نیست، یعنی عالم اعتماد به این روایت نمی کنه. تو اصطلاح علمی این قسم دوم رو بهش میگن جهت صدور. اون اولی رو میگفتن اصل صدور، روایاتیست نمیدونیم صادر شده یا نه، تو بین 100,000 تا مثلا 2,000 تا اصلا صادر نشده، چطوری این 2,000 تا رو بکشیم بیرون؟ فهمیدن معیار قرآنه. حالا میگیم تو بین این 100,000 تا فرض کنید 3,000 تاشم صادر شده ولی کن تقیتا صادر شده، برای عمل مردم نیست، میخواستم حفظ بکنن خون شیعه رو، تقیتا صادر شده. باز برای این که ما تشخیص بدیم که این روایت تقیهی هست یا نه، گاهی باز عرضه میکنن بر قرآن کریم. یعنی یکی از راهش اینه، راهی دیگه هم داره البته، یکی راهش هم اینه که عالم مستعد میاد روایت رو با قرآن منطبق میکنه، اگه منطبق بود میگه درست، اگه خلاف بود میگه یا صادر نشده یا اگر هم صادر شده تقیتا صادر شده. حالا بحث تعارض با قرآن اینم بحث بسیار سختیه، تو رسائل شیخ انصاری عزیزان میدونن که اخبار عرض بر قرآن یه بحث تخصصی ویژه‌ای است، صحبت اینجا نیست ما واقعا اینا رو مطرح بکنیم که چطوری عرضه کنیم و آیا به بچه تباین هست یا به بچه آم مخاص منبچه یا آم مخاص مطلق. این بحثاییه که دیگه ازش صرف نظر میکنم. اصل مطلب دیگه واضح شد که چی میخوایم بگیم. اون گفتار امام حجت است، عمل امام در یه محدوده حجته، تقریرشون هم همینطور، و اگر گفتن عرضه کنید به قرآن به معنای نداشتن حجیت نیست، حجیتش درسته، بلکه برای تشخیص حجت از لاحجته، برای تمییزه، تو مقام اثباته. تو مقام اثبات ما معیار میخواییم، معیار ما تو مقام اثبات قرآن کریمه، بحث مقام ثبوتش تفاوت میکنه. تو مقام ثبوت یعنی در واقع چیزی حجت هست؟ هم قرآن حجته و هم کلام امام. از اینجا ما یه نکته دیگری هم اضافه کنیم و اون اینه که قرآن کریم کلماتش و جملاتش قابل سوء استفاده مخالفین هم هست و بعضی اومدن استفاده های بد کردن از ظاهر آیه. خب میدونید آیات قرآن متشابهات داره، صریح که نیست که وقتی یه دشمن بیاد از آیه استفاده یه بد بکنه همه بفهمند، نه، مثل همین ان الحکم الا لله. خب اون آقایی که میخواست قصد خلافت بکنه اومد یه استفاده یه بد کرده، گفت منظور این آیه اینه که حکم و امام حق نداره صادر، فقط خدا. بعد دیگه نمیگفت خود منم یک چیزا. خب اگه جواب شما میخواستم اونجا بدیم بلد بودین، گفتیم اگه این حکم الا لله خودت برو کنار پس خودم یک چنش اسی خود صادر میکنی. خودش تو مقام خلافت خیلی حکمه رو گذاشت، بدعت گذاشت، اصلا همین نماز تراویح رو گذاشت، دست دست نماز خوندن رو گذاشت، حذف حی علی خیر العمل رو گذاشت، آمین گفتن بعد از ولذالک، خیلی چیزا رو گفت. خب اگه واقعا این حکمه الا لله، پس اینا دیگه چیه؟ چرا گفتیم متعتان محللتان در زمان پیامبر دو تا چیز حلال بود و من حرامش میکنم و انا احرمهما؟ سریعا گفت من حرام میکنم. خب اگه این حکمه الا لله درسته، پس اینا دیگه چیه؟ حالا حیال این تعارضها رو ما میدیدیم، کاری با اون صحبت اونها ندارم، اما عرضم اینه که اگر میگن عرضه کنید با قرآن کریم، این معناش این نیست که قرآن اولویت داره نسبت به امام. این هم اشتباهیست که بعضی کردن، حتی من تو علمای شیعه هم سراغ دارم، با خیلیشون هم بحث کردم تو این زمین، که میگن ببین امام حتی جانشو فدا میکنه برای حفظ قرآن، پس نمیشه قرآن اولاست از امام. تا اینجا این دلیل نیست، ممکنه اولویت به قرآن هم باشه، اما این دلیل نیست. این که میدید امام جانشون رو هم فدا میکنن برای قرآن، به خاطر اینکه ما میزان ظاهری میخواییم، میزان ظاهری مردم نیاز دارن، نه امام نیاز داشته باشه. امام که احکام الهی رو میدونن چیه. مردم نیاز دارن برای صراط مستقیم یک میزان ظاهری داشته باشد. میزان ظاهری قرآن، نه کلام امام. گفتم کلام امامو خیلی توش دخالت کردن، روایات کاذبی رو تو بینش وارد کردن برای اینکه مردم رو فریب بدن. میدونید که روایاتی که برای قاسمین خلافت ساختن، خیلی هاش که بعضیش هم مضحکم هست، می ساختن برای اینکه بگن اینا هم یه مزیتایی داشتن. معاویه یه روز به امراض گفت فلان فلان شده، این حتی چیز نسبت به پیغمبر میدی؟ کی پیغمبر حدیث راجع به پیاز مکه گفتن؟ چون یه روایت استاق برای اینکه یه بنده خدا میخواست پیازش رو بفروشه مکه، پیازش فروش نمیره. امراض گفت من الان برات فروش میکنم. اومد گفت من با گوشام از پیغمبر شنیدم که اگر کسی پیاز مکه رو در شهر مکه بخوره وجبت له الجنه. مردم گفتن عجب، این حالا کی پیاز گفت فلانی داره؟ هجوم آوردن پیازش رو خریدن. خبر به معاویه رسید و با یه فحشی که بهش داد، که شایسته جفت هر دوشون بود، یه توهین هم کرد بهش و گفت فلان فلان شده، فلان شده مرگم، اون خود اسمش هم نبود. کی پیغمبر هم چرفی زدن؟ چه دورو گفتی؟ امراض یواشی که اومد در گوش معاویه گفت که اون روزی که پیغمبر گفتن معاویه خال المؤمنین است، همون روز این روایت هم گفتن. معاویه دید الان آبرو خودش میره، گفت ها یادم اومد که گفتن درست گفتن. این نانجیبا اینا بودن. انا مدینت العلم و علیم بابا ها، اومد گفت بگو بندن فلانی هم سقف ها. خب اگه واقعا خونه است که سقف میخواد، خونه دستشوی یه چیز دیگه هم نیاز داره، برای فقط به در و سقف نیست، چیز دیگه هم داره. اگه بخواد روایت اضافه بکنید دیگه بلدن کاذبین چیزای دیگه هم توش وارد بکنن. برای از یه چیزای اضافه اومدن کردن که اصلا شایسته نبود. وقتی میگم تشخیص بخواید بدید روایت صحیح رو از ناصحیح، مراجعه به قرآن بکنید، این معنیش اینه که شما باید یه میزان ظاهری داشته باشید، مردم نیاز دارن به میزان ظاهری، اما این معنیش اینه که قرآن اولای از معصومه. چون بعضی اینا استفاده هم گفتن ببین کلام معصوم ارجاع به قرآن داده شد، پس قرآن مرجع میشد، این مهمتره. نه، این نبود، این اشتباهه. تو مقام ثبوت یعنی مقام واقع، هم قرآن حجت هم کلام رسول. تو مقام اثبات یعنی تشخیص حجت از لا حجت، روایت صادر از روایت غیر صادر، گفتن یه میزان ظاهری قرآن، چون قرآن تحریف نشده، گفتن مراجعه به قرآن میکنید ببینید که این روایت منطبق با قرآن هست یا نه، اگه هست بپذیرید، نبود ما نگفتیم. و از همینجا معلوم میشه که فدا کردن جان امام برای حفظ قرآن هم باز همینه، برای همینه که مردم نیاز به این میزان ظاهری دارن. ولیکن مراجعه ما به هر دو، بلکه تفسیر قرآن با امام هست. شما اصلا عکسش رو میبینید. ما راجع به قرآن اگر متشابه بود توقف میکنیم، نمیدونیم معناش چیه، اما راجع به امام معصوم توقف نداریم، مراجعه به امام میکنیم، امام وقتی بیان کردن میپذیریم. یعنی دوره قرآن ارجاع داده میشد به امام برای اینکه ببینید قرآن چه میگه. انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن کی میفهمه؟ مخاطبین قرآن. مخاطبینشون کی هستن؟ اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونا بهتر میدونن تو خونه چه خبره. یعنی اگه بخواید فهم رو ببینید، با قرآن ارجاع داده میشه به اهل بیت برای فهمیدن قرآن، که اصلا قرآن چی داره بیان میکنه. حالا ارجاع به اهل بیت آیا باز معنیش اینه که اهل بیت اولا هستن از قرآن؟ این دلیل نمیگه، این دلیل اینا رو ثابت نمیکنه. تا اینجا این نیست، این ارجاعه، ارجاع برای فهمه، نه اینکه بگیم نعوذ بالله قرآن حجت نیست، حجت شو از معصوم میگیم، این که نیست. که ما نفهمیدیم، نفهمیدیم ما منه، ما نمیدونم آیه چی میگه. خب به ما گفتن نمیدونید، مراجعه کنید به مفسر قرآن ببینید او چه میگه. اما این اولویت تو اینجا هم نیست، اولویت رو باید از طریق دیگه ما ثابت بکنیم که بالاخره نزد خدای متعال رتبه امام بالاتر یا رتبه قرآن. اونم یه بحثیست مرحوم آیت الله میرجانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ولایت کلیه بحثی رو تو این زمینه داره. الان ارجاع یک بحث. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اولویت کلام امام نسبت به قرآن تو بحث استثناءات هم داریم. من برای اینکه بحث خوب واضح بشه، افراد بلاغی کم و زیاد تو جلسه هستن، شنیدید این ضرب المثل ها که میگن فرمان پلیس بر چراغ راهنمایی مقدمه. یعنی یه قانون دارن چراغ راهنمایی، ولی کن پلیس اگه ایستاده گاهی استثناءن چه میکنه؟ یه ماشین رو تو چراغ قرمز ردش میگه برو. آن این راننده باید چه بکنه؟ فرمان پلیس عمل بکنه یا چراغ قرمز که جلوش میگه بیست؟ استثناء همیشه داریم. استثناء رو باید مفسر قانون که پلیس اونجا پلیس داره بیان، خود راننده هم نداره از پیش خودش استثناء بزنه، اما پلیس اگه گفت برو یا نرو اینجا بیست نیست، اون رو باید عمل بکنه. استثناء همیشه داریم. قرآن کریم هم یک کتاب قانونه. استثنان اگر امام رضا علیه السلام یه زمان اومدن آیه 41 سوره انفال رو که آیه خمسه، یه مطلب گفتن الان من خمس رو میبخشم، لازم نیست خمس بپردازن، یه سالی رو اجازه دادن که کسی خمس بردار نکنه، دوره سالهای بعدش دوره گفتن واجب خمس داده بشه. این به خاطر اینه که فرمان امام حجته. این نکته شو دقت کنید، همچه که قرآن حجته، کلام امام هم حجته، حتی در این حد که امام میتونن استثناء بکنن قانون الهی رو. تا اینجا میره جلو. خب حالا این بحث رو عرض کردیم، مشابه این بحث در یک مرتبه نازل ترش راجع به ولایت فقیه هم هست، ولی یه فقیه با اون عدالتی که در وجودشه هیچ وقت گفتارش خلافه قرآن یا خلاف احکام اسلامی نیست، که اگر باشه اصلا ولایت نداره، از ولایت میفته قبل از این که ما بخوایم بحث بکنیم که آیا این فرمانش رو اطاعت بکنیم یا نکنیم، از اون فرمان خلاف نمیده. اون در کنار اسمت قرار داره، نمیگم معصوم مطلقه، اما از معصوم فاصله نداره، کنار معصوم. هیچ وقت فرمان رو به نفع خودش نمیده، خودش محض در قرآنه، محض در دینه، واسطه ایت که فقط مردم رو به خدا آشنا میکنه. مثل امام جماعت میمونه که امام جماعت در حالی که جلو ایستاده اما مردم رو وصل به خدا میکنه، چون خودش هم داره فرمان الهی رو اطاعت میکنه، داره نماز میخونه. مردم به ظاهر تبعیت از امام جماعت میکنه اما در واقع دارن در پیشگاه الهی رو کرسیجه انجام میدن. اون تبعیت از امام جماعت، تبعیت از ولی فقیه هم همینه. حالا یک کسی هم اقتدام نکنه به امام جماعت، واسطه تو صف، اما اقتدام نمیکنه، خودش داره حمد و ثنا میکنه، فرادا میخونه، ضرر به امام جماعت نمیزنه. امام جماعت که نگفت به من مراجعه بکنه، اون میگه به خدا. مرجع تقلید رساله نوشته، حالا یک کسی رساله رو عمل نکنه، خب نکنه، چه ضرری به اون میزنه؟ ولی فقیه من اینه، مردم رو داره با خدا آشنا میکنه، نه با خودش. علت اینم که مردم عاشق ولی فقیه هم و عاشق علما شدن هم همینه، نه اون عالم هیچا برای خودش حرف نمیزنه، در حالی که رهبران یهودی یا مسیحی اونا برای خودشون حرف میزنن، اونا دشهای خودشون رو میخوان بزرگ بکنن. وقتی میبینن یک کشیش مسیحی کار خلاف شرع انجام بده، نمیدونم با پسرها با دخترها رابطه نامشروع داشته، از آبروشون خیلی میترس، او چه کارهایی میکنن. اونا به خاطر اینکه همش میخوان بچهای ظاهری خودشون رو درست بکنن. رهبران دینی ما این چنین نیستن، اونا دارن مردم به خدا آشنا میکنن. نتیجه اینه که ولی فقیه وقتی فرمان میده اول کسی عمل میکنه خودشه، فرمان به دیگران نمیده ده خودش بیسته، به دیگران نمیگه برید جلو خودش بیسته، نه خودش میره جلو عمل میکنه بعد میگه بیا جلو. و هادیه به مطلوب خودش هست، ایثار به مطلوب هم هست، خودش هم حرکت میکنه، هر دوشه. اینه که این بحث ها وقتی به اینجا میرسه اصلا ما افتخار میکنیم، تو دنیا هم نظیر نداره این کاری که الان تو نظام اسلامی ما اصلا تو دین اسلام وجود داره، که رهبری میاد بالا سر جامعه که خودشون یه موقعی هم فرمودن، ولی فقیه فرمودن که من هیچ انگیزه‌ای برای رهبری تو وجودم نیست، یک ذره نیست. بعد خب همه مسئولین کشور تو جلسه بودن، سراسر کشور همه دعوت کرده بودن، بعد فهمیدن که تو بین شما کسانی هستید که میدونید من چی میگم، چون بعضی این مقدار دوتر هم روحیه ایشون رو نمیشناختن. اونایی که با من ارتباط دارید میدونید من چی میگم. گفتن یک ذره علاقه تو وجود من به رهبری نیست، اما حالا که علاقه ندارم معناش این نیست که سستی میکنم تو وظیفه خودم. فهمیدن اون وظیفه‌ای که رو دوشم هم گذاشته شده اینا محکم انجام میدن. این افتخاره. حالا نظیرشو مردم تو دنیا بیان نشون بدن. یه مورد دوم اگه دیدیم، حالا من تو لیبی چه خبره، همچه زیر پاش روز میشه، حاضر است مردم خودشو بکشه، حاضر است با دشمن رو هم بریزه، از دشمنم درخواست میکنه تو هم بیا مردم من رو بکش برای اینکه چند روز دیگه هم حکومت بکن. کشورهای دیگه اینه، اینه که اونایی که میگفتن ولی فقیه استبداده، از امام چی فرمودن؟ همون ولی فقیه میاد جلو استبداد رو میگیره. چرا جلوشو میگیره؟ چون ولی فقیه نمیگه تابع من باشه، میگه تابع خدا باشه. مستبدین از همه میترسن، چون اونا میخوان خودشون حکومت بکنن، دنیاشون رو میخوان آباد بکنن، اونا میخوان مردم رو تابع خودشون بکنن، لذا اونا از ولی فقیه خیلی میترسن، همش هم باش مبارزه میکنن، چون اونا خودشون رو میخوان معرفی بکنن، ولی فقیه خودشون نمیخوان معرفی بکنن، اون میخوان خدا رو معرفی. اون میگه دین اینو میگه، توهین به پیامبر میکنه. سلمان رشدی ببینید حضرت امام چطور براشفته شده، حکم اعتراض شده، در که کاری به ایشون نداشت، کاری با رهبری حضرت امام نداشت، اما کاری با دین داشت. ولی یه فقیه دفاع از دین میکنه، اجازه نمیده کسی متعرض به دین بشه، اما به خود امام توهین کردن. اون موقعی که حضرت امام نجف بودن توهین کردن، یه اعلامی هم شبنامه علیه حضرت امام پخش کردن، یه عده مخالفین. وقت دوستداران حضرت امام دنبال بودن که تلافی بکنن، یه اعلامی به دفاع از امام بدن، رفتن پیش حضرت امام یه مشورت هم با خود ایشون بکنن. خوب که حرفاشون رو زدن که یه همچین نامه علیه شما شده و ما هم میخواییم دفاع بکنیم، حضرت امام یه جمله فهمدن عمر ما اونقدر وقت براش نیست، ما اونقدر فرصت نداریم که از خودمون دفاع بکنیم، اگه یه چند سبایی هم عمر داریم باید این صرف دفاع از دین ما. همین جمله رو گفتن و بلند شدن از تو جلسه. اینا رو یه فهمدن که بس دارم، ما اونقدر عمر نداریم که بشینیم معطل این که از خودمون دفاع ما کسی نیست، عمرمون کوتاهه، این چند سبایی هم کنیم باید از دینمون دفاع بکنیم. برای اگه به من توهین میکنن ولش کنید، که دفاع یعنی چه؟ همون اونجایی که به دین توهین میکنن اونو دفاع بکنید. لایحه قصاص رو زیر سوال بردن ملی‌گراها، دیدید حضرت امام چطور برا شفته شدن. اون دختر توهین کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت الگوی من ایشون نیست و در فلان اونت میشه. از حضرت امام حکم ارتدادش رو در صورت تعمد البته جاری کرد. دفاع از دینشون محکمه، اما وقتی توهین به خودشون میشه هیچی نمیشه. این تفاوت رهبران دینی ماست با دیگران، که گفتن یه رهبری توی کس کشورها رهبره دنیایی یه چندی سال زندان بود، بعد که آزاد شد طرفداراش یه اجتماع زیادی ترتیب دادن که حالا ایشون از زندان بعد از 20 سال آزاد شده، براش هم سوت و کف می‌زدن. این سخنران وقت اومد پشت دستگاه بلندگو وایستاد که صحبت کنه، همچنین جمعیت براش دست زدن و کف زدن، از شدت شور و شوقی که پیدا کرد سکته کرد، همونجا پشت میکروفون افتاد و فوت کرد. که دید این همه جمعیت طرفدارش وایستادش حمایت میکنه، اون به خاطر این که مردم برای خودش میخواد، اصلا هیجان زده میشه که این همه طرفدار دارم من. یک هم مثل حضرت امام داشتن تو پاریس هواپیما میمدن، خبرنگار پرسید چه حالتی دارید، که حالا دارید میرید، میلیون ها انسان دلشون قلبشون میتفه، جانشون رو میخواد فدای شما بکنن، دارید میرید ایران، چه حالی دارید؟ خبرنگار از دید خودش البته سوال میکرد، چون خداشون یه همچه حالتی دارن دیگه، بالاخره اینکه دنیایی هست. حضرت امام یه دستی به معاصمشون کشتن، گفتن هیچ. این برای چیه؟ چون هیچی خودشون نمیبینه، فانی دیده خودشون. وقتی فانی میبینه این هیچ احساس نداره، اما وقتی مردم احساسات نشون میدن، هی احساسات رو منتقل میکنن به دین، میگن همه باید فدای دین بشه. میگفتن مردم برای اسلام انقلاب کردن، چندین بار امام رو این جمله تاکید گفتن برای اسلام انقلاب کردن، که امروز حالا بعضی مکتب ایرانی هم مطرح میکنن، اینو بی خود مطرح میکنن، مردم ایران که همیشه ایران بوده، اسلام بود، دین رو میخواستن احیا بکنن، وقتی برای اسلام شد حمایت که اومدن شد. رهبرشون هم یک رهبر دینی است که دفاع از اسلام خود بکنه، نمیگه مردم بیاد منو بشناسید، خودش اصلا فانی میدونه تو اسلام، چون رهبران دینی اینطوری هست، مردم هم خالصانه جانشون رو میگذارن. خب جانشون رو برای چی میدن؟ برای ایران میدن؟ بیاره لفظ ایران مطرح بکنه؟ بله ایرانی خیلی زرنگ هست نشون میدونیم، اما اون جوانی که داره جانشون میده میگه من برای اسلام دارم میده، برای ولی فقیه، چون فرمان داد دارم میده، فرمان نمیداد نمیده، جانشو دوست میداره، زندگیشو دوست داره، نمیخواد جانشو بده. همه چیز فدای اسلام میشه، همه چیز فدای قرآن میشه، همه چیز فدای اهل بیت علیهم السلام میشه. انشاءالله که این حالت رو حفظ بکنیم تا زمان ظهور آقا، و اون زمان در رکاب امام باشیم. حافظ ولی فقیه، حافظ من و علهش هم هست، کسی که از ولی فقیه تبعیت میکنه از خود امام معصومش هم تبعیت میکنه، کسی هم که از ولی فقیه تبعیت نکنه از خود امامش هم تبعیت نمیکنه. اون وقت امام هم ظاهر میشن، اگه بگن نماینده من فلان فقیه هست در کشور ایران، دوباره میگن نه ما کاری به اون نداریم، ما خودتون رو میخوایم ببینیم. دوباره حضرت میگن تو خب منو میخوایم ببینیم، خب من دارم میگم نماینده من اونه دیگه، ازش تبعیت بکن. زمان ظهور هم همینه، امام خودشون در کوفه مستقرن و در مناطق مختلف دنیا نمایندگانی رو دارن، تام الاختیار میگذارن که اونا از طرف امام همه کاره است. این بحث انشاءالله باز ادامه خواهد داشت. خب عرض ما دیگه تو این جهت تمامه. ما جلسه امشب من یادی هم هست از فرزند کودک جناب آقای مستیبی که توی این جلسات هم زیاد حضور داشت، معمولا از زمانی که حضور داشتید معمولا این کودک اینجا زیاد حضور داشت و در شبهای پنجشنبه یا جلسات دیگه اینجا وجود داشت، بلکه در یک سانحه‌ای در تقدیر الهی بود که بلکه به رحمت الهی پیوست. ما تسلیت میگیم به هم خانواده پدری ایشون، هم خانواده مادرش و پدر مادرشون، هم پدر بزرگ هر دو طرف تسلیت میگیم. امشب یادی از ایشون هم برا بوده، اتقانی که در انجام میگیر از طرف این خاندان خواستن که باشه، ثوابی باشه برای روح اون متوفا. البته اونا که معصومند رو مشکل از جد ندارن، دعا میکنیم که اون جلسات تربیتی که تو روایات اشاره شده که کودک وقت از دنیا میره جلساتی رو راجع به فهم دین برای اونها میگذارن که اونا از قرآن و از معارف دین سیراب میشن. اینو ما دعاشو میکنیم که انشالله تو اون جلسه ها خوب معارفی که باید تو دنیا تحصیل میکردن اونجا خدای متعال براشون جبران بکنه. به پدر و مادر این عزیز هم از خدای متعال میخوان که صبر کامل عطا بکنه، همچنین اجر وافی بهشون عطا بکنه که عطا کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.